بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه 14 آبان 99 استاد بودرس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما رسید به فصل چهارم در رابطه با بعضی از احکام عدم. عرض کردیم که این بحث استطرادی هست، البته با یک توجیهاتی میتونیم این بحث رو به مباحث وجود برسونیم و از اون جهت بحث فلسفی خواهد. و بعد عرض کردیم که نکته اول در بحث عدم این بود که عدم شیئیت ندارد. چرا؟ چون گفتیم که شیئیت مساوی با وجود است و عدم شیئیت ندارد. بعد ایشون می‌فرماید که بر این مطلب این نکته متفرع است و اون اینه که در عدم تمایز نیست. چرا تمایز نیست؟ چون تمایز یا به بعض ذات است یا به تمام ذات است یا به خارج ذات است، و چیزی که شیئیت ندارد یعنی بطلان محض است، این نمیتواند تمایز داشته باشد. چرا؟ چون تمایز فرع بر داشتن ذات است. بعد از این یک استدراکی مرحوم علامه دارن و اون اینه که بله، ما یک سری از اعدام داریم که اینها اعدام مضاف هستند که در اثر اضافه به وجود حظی از وجود دارن و به اعتبار این حظ از وجود در اینها تمایز راه پیدا میکنه. جلسه قبل ما گفتیم حظ از وجود یعنی چی؟ یعنی این که نه این که این مضافون الیه وجودی به این میده. عدم عدم هست و موجود نیست، اما به اعتبار اضافه به وجود بویی از وجود میگیره. بویی از وجود میگیره یعنی چی؟ یعنی این که بابا این احکام به اعتبار مضافون الیه، یک میخواستم کتاب بیارم یادم رفت، در اول شواهد و ربوبیه مرحوم صدرا یه بحثی دارن و اون اینه که در وجود کلیت و جزئیت و اینا راه نداره. بعد میفرماید بله، یا بحث جوهر و عرض هم مطرح میکنه، میگه وجود جوهر و عرض نیست. بعد میگه که بله، به اعتبار ملازم وجود، یعنی مثلا جوهر و عرض که ماهیت هستن و وجود ماهیت هم همراه با وجود مقید است، یک سری احکام مال جوهر و عرض هست که به اعتبار ملازم با وجود بودن ما به وجود نسبتش میدیم، یعنی حکم لازم را به لازم نسبت میدیم. در اینجا همون جوره، در ذهن ما که قوه واهمه ما، مرحوم علامه در کتاب بدایع گفتن واهمه، در اینجا میگن عاقله، فرقی نمی کنه. علتش هم اینه که فرق نمی کنه. مرحوم صدرا میگه قوه واهمه هم همون عقل منزله. در اسفار جلد 8 موقعی که میخواد قوه واهمه رو توضیح بده میگه خب ما یک سری در واقع در اون معانی جزئیه ما یک معنا داریم و یک مضاف الیه داریم و یک نسبت داریم. پس در اینجا اون مضاف الیه که هیچ میمونه، این معنا و یک نسبت. معنا هم که کلی هست و نسبت هم که اصلا معنای حرفیه. پس در باب قوه واهمه که میگن مدرک معانی جزئیه هست، در واقع همون معنای کلیه، سنخ یکیه، اما از حیث اطلاق و تغییر با هم فرق میکنه. حالا چرا از جهت اطلاق و تغییر فرق میکنه؟ دیگه جاش اینجا نیست، مفصل بحثه. میخوام بگم چه بگیم قوه عاقله، چه بگیم قوه واهمه، فرقی نمیکنه. پس در واقع این قوه واهمه انسان هست که مفهوم عدم را به وجود اضافه میکنه و در اثر این اضافه اون در واقع ملازمه ایجاد میشه. بعد حکم مضاف الیه رو به مضاف نسبت میدن، و چون که مضاف الیه ها امر وجودی هستن، یا الله، چون امر وجودی هستن، لذا اون تمایزی که در وجودات هست به ماهیت نسبت میدین، به عدم نسبت میدین. دقت کنید، یا کنید عرض کردم در جلسه قبل بحث عدم بحث اعتباریه، اعتبار غیر از انتزاعه. و اینم بدونید اعتبارات عقلیه، اعتبارات تخیلی یا اعتبارات همی علکی نیست، یه حساب کتابی داره. پس این که ما داریم میگیم اعتبار میکند، بله اعتبار میکند، اما این اعتبار بالاخره یک بستری، یک پایه، یک بنایی دارد، علکی اعتبار نمیکند. خلاصه بحث ما تا اینجا این شد که این که میگیم حظی از وجود دارد، یعنی تمایز پیدا میکند، چون تمایز ویژگی وجوده، یعنی میخوای بگی عدم موجود شد؟ نه، عدم موجود نمیشه، چون مضاف الیه اینها وجودند، حکم ملازم رو نسبت ملازم دادی. این کل بحث ما تا اینجا. نمیدونم و من مایه فرعون رو نخونده بودم ظاهرا، میخونم دیگه. و من مایه تفرعوا علیه، و از آن چیزهایی که متفرعت بر این قاعده ای که اینجا بیان کردیم که گفتیم عدم شیئیت ندارد، یا الله ان لا تمایز فی العدم، تمایز در عدم نیست. از تمایز بین شیئین، چون تمایز بین دو شیء هست، به اضافه تمایز بین دو شیء، اما به تمام ذات کن نوعین تحت مقولتین، مانند دو تا نوع تحت دو مقوله، مثلا خط و مثلا سفیدی، اینا جهت اشتراک با هم ندارن. خب کجا؟ بله 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 خب باشه. و به حاضر طریق ینسب العقل، اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که حالا که ما گفتیم عدم تمایز دارد به اعتبار اون مضافون الیها تمایز پیدا کردن، پس عقل میاد همون جوری که تمایز را درست کرد علیت هم درست کرد. چون تو کتاب بدایع نگاه کنید میگه که لا تمایز و لا علیت فی العدم، میخواد اینجا بگه که هم تمایز هست و هم علیت هست. تمایز رو که توضیح دادیم، گفتیم این عدم در اثر اضافه به اون وجودات یک تمایزی پیدا میکند، توضیح دادم وجه حظ رو، توضیح دادم الان. خب بعد از این مرحوم علامه فرماید حالا که تمایز دارد، عقل میاد چیکار میکنه؟ علیت رو هم به عدم نسبت میده. کدام عدم؟ عدم مضاف. به چه بیان؟ به این بیان که موقعی که عقل میبینه بین علت و معلول یک رابطه وجود دارد و معلول متوقف بر وجود علته، اگر دید بین علت و معلول اون رابطه وجود دارد، موقعی که این علت نباشد معلول نیست، از اینجا میفهمد که بین عدم اینهای اینها هم یک تلازمی اعتبار میکند. یعنی چی؟ میگه عدم العلت علتون لعدم المعلول. چجور وجود العلت علتون لوجود المعلول؟ حالا میگه اگر علت نباشد معلولم نیست، یعنی همون توقفی که در وجود بود و در عدم مطرح کرد. البته از باب تسامح داره میگه. یعنی چی؟ اینجور میخواد بگه، اصلش اینه که میخواد بگه اون علیت و توقفی که بین علت و معلول وجود داشت، اون توقفه اینجا وجود ندارد، اما بیانش به چجوریه؟ به نحوی که عدم العلت علت و لعدم المعلول، میشه تسامح. چرا میگیم تسامح؟ به خاطر این که علیتی که وجود دارد بین وجود علت و وجود معلول است، نه عدم معلول و عدم علت و عدم معلول، از این با میشه تسامح. لذا از این میگن تسامح یعنی مجاز، مجاز یعنی واسه در عروض، یعنی میخوایم بگیم حکم دیگری رو میخوایم به دیگری نسبت بدیم. یادتون هست در بحث بگید مجاز در اسناد چی میگفتیم؟ میگفتیم در مجاز در اسناد حکم چیزی را به دیگری نسبت میدیم. اینجا میگیم علیتی که اونجا بود، اون علیت اینجا وجود ندارد، اما تعبیرش به همون حکم ایجابی میکنیم، میگیم عدم علت علت است برای عدم معلول. خب مقدارم بخونیم. و به حاضر طریق ینسب العقل، گفتم عقل یا وهم فرقی نمی کند، الال عدم علت عدم العلیت و المعلولیت هزا امال الوجود من ذلک، میفرماد. و به این طریق، کدام طریق؟ همون طریقی که اومدیم تمایز رو درست کردیم، به این طریق نسبت میدهد عقل به عدمی که علت و عدم علت و معلول، نسبت میدهد علیت را الال عدم، باشید ینسب العقل علل عدمه العلیت و المعلولیت، نسبت میداد عقل به عدم علیت و معلولیت رو. من چون کتابم رو یادم رفته بیارم از موبایل میخونم یک کمی ریخته به هم. خب و به حاضر طریق و به این طریق نسبت میدهد عقل به عدم علیت را و معلولیت را. هزا امال الوجود من زالش، در مقابل آن چیزی که برای وجود است از این علیت و معلولیت. و یقولو عدم العلت علتون لعدم المعلول، پس میگوید عقل میگوید عدم علت علت است برای عدم معلول. حیثو، خب حالا چرا این را میگوید؟ حیثو یوزیف و العدم العلت و المعلول، از این جهت که عدم را به علت و معلول اضافه میکند. و یتمیز و العدمان، پس تو عدم از هم متمیز شدن. ثم یبنی عدم المعلول علی عدم العلت، سپس بنا میگذارد عدم معلول را بر عدم علت. کما کان یتوقف وجود المعلول علی وجود العلت، همچنان که وجود معلول متوقف است بر وجود معلول. و ذالک نوع من التجوز، و این یک نوع مجازگویی هست. توضیح دادم که چرا مجازگوییه. نیا کنید، مجازگویی یعنی حکم دیگری را به غیر نسبت بدید. حکم دیگری چی بود؟ علیت بود که بین وجود علت و معلول وجود داشت. اینو به کی نسبت بدیم؟ به غیرش که عدم علت و عدم معلول بود. میگن تجوز. حقیقت او الاشاره الى ما بین الوجودین من التوقف، که حقیقت این تجوز چیه؟ اشاره به آن چیزی هست که بین وجودین هست از توقف. این تمام شد. پس حالا ما چیکار کردیم؟ گفتیم که عدم مطلق شیئیت ندارد، پس تمایز ندارد. و بعد گفتیم که عقل و وهم این قدرت را دارد که عدم را به وجودات اضافه بکنه و این عدم به اعتبار اون مضاف الیهاش حظی از وجود ببره. حظ از وجود رو توضیح دادم. حظ از وجود هم مقدار تمایز. تمایز به اعتبار چی؟ یعنی خود عدم، نه خود عدم که تمایز ندارد. تمایز مال مضاف الیها بود و چون بین مضاف و مضاف الیه یک رابطه و ملازمه وجود دارد، حکم ملازم را به ملازم دیگه نسبت میدیم. که مال چی بود؟ چی اون تمایز مال وجودات بود، به عدم هاش نسبت دادیم. عدم زید، عدم امر، عدم سمع، عدم بصر الله. خب این تا اینجا. و بعد نهایتا فرمودن که حالا که ما میتونیم با عدم مضاف تمایز رو درست بکنیم، از همین بیان و با همین بیان عقل اومد تمایز رو چی باشید؟ علیت رو در عدم هم مطرح کرد. البته این هم تجاوز بود و مجازگویی بود. بحث بعدی که مرحوم علامه مطرح میکنن اینجا این هست که همون جوری که عدم در اثر اضافهش تمایز پیدا میکند، عدم در اثر تغییرش هم تمایز پیدا میکند. مراد از تغییر چیه؟ میگه هر وصفی که باعث قید خوردن اون عدم بشه، یعنی دایرهش رو سیخ بکنه. مثلا عدم مطلق و عدم مطلق، یعنی هر عدم، اصلا هر نباید بگیم عدم این عدم دیگه. اما اگه اومدیم مقیدش کردیم به ذاتی، الان عدم ذاتی یعنی اون عدم را که مطلق بود قیدش زد، دایرهش زیغ کرد، یک تنقصی درش ایجاد کرد، ولذا جنبه قیدی. پس مراد از قید اون وصف و این چیزایی که در نحو میخونیم نیست، هر چیزی که این دایره رو زیغ بکنه. خب پس یکی از انواع عدم که مثل عدم مضاف تمایز دارن عدم مقید است. حالا این قید مثل قید زمانی باشه، مثلا بگیم عدم زمانی، که عدم زمانی یعنی این که شی مسبوق است به یک زمانی که این زمان شی درش وجود نداشته. مثلا الان اگر شخصی متولد 1390 باشه، قبل از 90 زمانی هست که این درش وجود نداره. این شخص رو میگن زمانی و قبلش یک عدمی بوده که اون زمان بوده و این در واقع عدمی اونجا حاکم بوده، میشه عدم زمانی. در این یک نوع از عدم. یک نوع عدم هم عدم ذاتی هست. عدم ذاتی بهش عدم مجامع هم میگن. عدم مجامع یعنی اون عدمی که با وجود شیء ملازم و همراه هست، که گفتیم شیء ممکن به خاطر اینکه ماهیت دارد به حسب ذاتش معدوم است و به وسیله علت موجود است، پس یک عدمی همیشه همراهش هست، میشه عدم مجامع. اینم بیانی که در اینجا هست برای عدم مجامع و یک نوع عدم دیگه هم
که وجود داره عدم مجامع هست.
هر شیء ممکنی، هر شیء ممکن. در رابطه با مجردات بحثی مطرح میکنن که آیا اونها ماهیت دارن یا نه. به یک بیان میگن ماهیت ندارن چون که صدرا سوق ربوبی رو میکشونه تا مجردات رو میگیره، طبق بیان اونها میشه گفت ماهیت ندارن و از بحث خارج میشه. اما طبق نظر همون خود بیان، تقریر خود صدرا، بیان صدرا، به یک بیان میشه گفت ماهیت دارن و هر چیزی که ماهیت داشته باشه عدم ملازم را دارد و چیزی که عدم ملازم داشته باشد پس در واقع شامل حکم ما میشه. اینم از این. و یکی هم گفتن عدم ازلی. عدم ازلی یعنی مثل یک موجود، وقتی موجود نه، معدوم ممکنی که تا ابد موجود نمیشه. این عدم ازلی داره، از ازل نبوده تا ابد هم نیست، میشه عدم ازلی.
ممکن هم باشه، بله، ممتنه باشه، ازلی باشه.
نه، منظور مثلا یکی از بچه، نه که اصلا، بله اونم میشه گفت دیگه عدم ازلی، بله اونم میگیره، ولی مثلا یه بچه از ما که هیچ وقت متولد نشه، ممکنه متولد بشه ولی نمیشه. خب و این با این متاسفانه قاطی میکنم، این کجا بودیم الان؟ بله بله. و نظیر العدم المضاف العدم المقید به ای قید یقیدو، میفرماید و نظیر عدم مضاف عدم مقید است. مقید چی؟ به چی؟ به هر قیدی که آن را تغییر بزند، میخواد زمانی باشه، زاد، هر چیزی، حالا دیگه، کل عدم ذاتی، مانند عدم ذاتی، ول عدم زمانی، مانند عدم ازلی، ول عدم الازلی، زمانی برای گفتم، ول عدم الازلی و عدم ازلی.
ففی زمانی،
بله دیگه، بله، مثل ماها که مثلا دهه 40 نبودیم، اونجا زمانی هست که عدم ما اونجا هست، وجود ما نیست، میشه عدم زمانی.
هر چیزی
ففی جمیع ذالک یتصور مفهوم العدم، در همه اینها تصور میشود مفهوم عدم، و یفرض له مصداق علی حد سایر المفاهیم، و فرد می شود برای او مفهومی مثل مصداقی مثل بقیه مفاهیم. چجور هر مفهومی باید مصداق داشته باشد؟ این مفهوم عدم هم باید مصداق داشته باشد، اما مصداقش رو فرض می کنیم، یه مصداق خارجی ندارد. همین ها شما بگید فرضش کجاست؟ تو ذهنه، مثلا معلومه، فضای ذهنیه. این که بعضی میخوان عدم مضاف رو به خارج ببرن خیلی معلوم نیست. و توضیح دادم، جالبه، من داشتم همین امروز نگاه میکردم، آیه فیاضی هم ایشون هم فرموده بودن که این بحث عدم، اصلا بحث عدم اعتباریه و عقل و ذهن داره اعتبار میکنن. نه نه، اینا فهم میکنم انتظاری غیر از اعتباریه اینجا،
بله
میگن، بله به جای هم به کار میبرن،
بله
بله فهم میکنم اینجا، بله.
اینجا یکی از
کار هستش
چی؟ همین بحث عدم.
بحث عدم رو قاعدتا مثلا آدرس هم آوردم، اصلا از چی بود؟ کتاب الهیات شفا، نه از اخبار، ولی اخبار آورده جلد اول، جلد اول نوعی بحث رو آوردن، نوعی بحث رو. بعد خب اینو خوندیم، بله، می‌فرماید یفرض له مصداق علی حد سایر المفاهیم ثم یقید المفهوم، سپس تقیید می‌زند این مفهوم را، فیتمیز المصداق، پس اون مصداق این مفهوم چون مفهوم تقیید خورد مصداقش هم تقیید می‌خوره، ثم یحکم علی المصداق یا یحکم علی المصداق بله ثم یحکم یحکم یا یحکم فرق میکنه علی المصداق کتابش رو بعدش چی داره علی ما له من الثبوت المحفوظ علی المصداق علی ما له من الثبوت المحفوظ دیگه بله بله، بر آن چیزی که برای او هست از ثبوت مخصوص هم مصداق باشه. به ما یقتضیه من الحکم، به آن چیزی که حکم آن را اقتضا میکنه. که اعتبار عدم العدم قبال العدم. خب حالا این عدم رو در ذهن آورد، مصداق براش فرض کرد، بعد میاد این عدم براش اضافه میکنه به خود این عدمه ها، میشه عدم العدم در مقابل عدم الوجود. این هم یک تمایزی حاصل شد دوباره. نظیر و اعتبار، نظیر و اعتبار العدم المقابل الوجود قبال الوجود، مانند عدمی که مقابل با وجود است در مقابل وجود. چون عدم العدمه میشه چی؟ چه وجود دیگه؟ در مقابل عدم الوجود که میشه عدم. و به ذالکه یندفع، و به ذالکه چی میخواد بگی اینجا؟ دقت کنید، بعضی اومدن گفتن آقا دقت کنید، بعضی اومدن گفتن شما میگید عدم العدم. آقا عدم العدم هم عدم مضاف عدمه، هم عدم مضاف الیه عدمه، درسته؟ عدم عدم خودش نوعی از عدمه، اینو قبول دارید دیگه؟ عدم العدم نوع عدمه دیگه، اون عدم مضاف عدمه دیگه، درسته؟ خب بعد میگه که از طرفی هم این مضاف در مقابل مضاف الیه دیگه، یعنی داره اون مضاف الیه رو سلب میکنه، مقابلشه، تقابل سلب و ایجاب دارن. پس اینجور میشه یک عدمی ما داریم که از نوع عدمه و در این حال مقابل عدمه. مگه میشه هم چیزی از نوع عدم باشه هم مقابل عدم باشه؟ اینا متوجه شدید یا نه؟
بله. این چیزی که مقابل عدمه خودش هم عدم باشه.
بله، یعنی مضاف الیه هم عدم است و هم در مقابل عدم است. این اشکال رو کردن. مرحوم علامه فرمود با این بیان ما این دیگه اشکال وارد نخواهد شد. میگم شما چی گفتی؟ میگه آخه ما برای اون عدم مضاف و مضاف الیه یه ثبوت فرضی آوردیم. به عبارتی بذاریشو دیگه حرف بزنم، آقا اینجا ما دو تا بحث داریم، یه بحث مفهومی داریم، یه بحث مصداقی داریم. اساسا تناقض، تقابل این مباحث که در اون نسب اربعه مطرح میکنن، اینها به حسب واقع و نفس الاول حمل شایع هست. خب و اینجا که میگیم عدم العدم که این عدم مضاف در مقابل اون قرار میگیره، این مقام مقام چیه؟ حمل شایع هست. اگر میگیم عدم از نوع عدم است مفهومه، مقابل عدم است مصداقا، پس تناقضی نیست. متوجه شدی؟
اگر عدم از نوع عدم
است، این از جهت مفهومه، مفهوم عدم در مضاف و در مضاف الیه چیه؟ یکیه. عدم العدم عدم مفهوم یکیه، اما از جهت مصداق هست که در مقابل هم قرار میگیرن، از تقابل دارن. پس تقابل مصداقی است و حمل شایع است و نوعیت و همسنخ بودن از جهت مفهوم
است. مصداقش کجاست؟
بله، مصداق فردی که همین اتفاق همین بینده خود اینجا رو مشخص میکنه. میگه خب از کجای حرف علامه روشن شد؟ آخه علامه گفت ما برای عدم یک مصداق فرضی لحاظ میکنیم، درسته؟ پس به اعتبار مصداقش میشه تقابل، به اعتبار مفهومش میشه همه، پس تقابلی وجود نداره. یا کنید و به ذالکم، خب دیگه من دیگه موبایل احتیاج ندارم، اجازه دارم هم. و به ذالکه یندفع الاشکال، دفع می شود اشکال. به اعتبار عدم العدمه، در اعتبار عدم عدم. یعنی چی اعتبار عدم عدم؟ یعنی زمانی که ذهن من، وهم من، عقل من اعتبار کرد عدم عدم را، اینجا یک اعتراضی وارد خواهد شد، اشکالی وارد خواهد شد. اشکال چیه؟ می فهمد به ان العدم المضاف الی العدم نوع من العدم، اون عدم مضاف به عدم نوعی از عدمه، وجود که نیست، عدمه. و هو به ما انه رافع للعدم المضاف الیه، و از آن جهت که رفع میکند، ور میدارد اون عدم مضاف الیه را، یقابله تقابل التناقض. پس نوع از عدم هست و در این حال مقابل عدم. مگه میشه یک چیزی هم نوع باشه، یعنی ماهیتش یکی باشه، و هم در مقابل هم باشن؟ و نوعیت و تقابل لا یجتمعان، البته نوعیت و تقابل قابل جمع نیستن. وجه الاندفاع کما افاده صدر المتعلهین، وجه اندفاع این است که انل جهت مختلفتون، جهت مختلف است. فعدم العدمه بما انه مفهومون اخص من مطلق العدم معخوز فیه العدم نوع من العدم. می فرماید پس عدم عدم به آن جهت که مفهوم اخص از مطلق عدم هست، چون اضافه به عدم شد دیگه، یه قید داره، عقد شده است در او عدم، نوعی از عدم است. و به ما ان للعدم المضاف الیه ثبوتا مفروضا یرفعه العدم المضاف رفع النقیض للنقیض یقابله العدم المضاف. می فرماید و به اعتبار این که برای عدم مضاف یک ثبوت مفروضی هست که رفع می کند این ثبوت مفروض را عدم مضاف، چجوری رفعش می کند؟ رفع تناقض، چه رفع نقیض مر نقیض را. و یقابله العدم المضاف، و این عدم مضاف در تقابل است با اون عدم مضاف در. پس مصداقا تقابل دارن، مفهوما تقابل ندارن. دوستان اینجا دقت بکنید، دقیقا همین بحث رو بعدن داریم، اما نه به این شکل. کجا میرسیم انشاءالله؟ اول بحث ماهیت، اونجا میگن که ماهیت من حیث لا موجوده ولا معدومه، میگه که ارتفاع نقیزه شد. بعد میان توجیهش میکنن که از این توجیه تخصیص در میاد بیرون، یعنی ارتفاع نقیزه این همه جا محال است مگر کجا؟ اونجایی که در ماهیت باشه. اما مرحوم علامه جواب میدن، میگن بابا بحث ما در تقابل بحث مصداقیه، اینجا بحث مفهومیه، اصلا در مقام مفهوم نه اجتماع معنا دارد نه ارتفاع معنا دارد. اجتماع و ارتفاع نقیزه در مقام نفس الامر و واقع، نه در مقام مفهوم. شما بخوای اشکال بکنید در هر چیزی میتونید اشکال رو وارد بکنید، چه ماهیت باشه غیر ماهیت. خب اینم از این. بعد میفرماید و به مثل ذالکه یندفع ما اورد علی قولهم المعدوم المطلق لا یخبر عنه. میفرماید و به مثل آن، یعنی مثل همون اشکال و جواب، دفع میشود آن چیزی که وارد شده است بر قول اونها. قول کیا؟ حکما، که گفتن المعدوم المطلق لا یخبر عنه، معدوم مطلق ازش خبر داده نمیشود. میگن اگر خبر داده نمیشود، خب میشه خود تناقض میشه دیگه. خب به قول معروف میگن این پارادوکسیکال هست، یعنی خودکشه. شما میگید معدوم مطلق ازش خبر در حالی که خبر میدید. این که لا یخبر عنه خودش یک خبر دادن است. دقت کنید، درسته در قضایای سالب ما نیاز به موجود در خارج نداریم، اما یک ثبوت ذهنی موضوع میخوانه نمیخواد. شما همین که دارید میگید سلب میکنم خبر دادن را، بالاخره از چی سلبش میکنید؟ پس باید یه چیزی تصور بکنید به عنوان معدوم مطلق که بگه از خبر داده نمیشه. خب این که میگه ازش خبر داده نمیشه، خودش خبره. خب جوابش چیه؟ میگن آقا این دو تا بحثه، به عبارتی میشه گفت به حمل اولی به حمل شایه. به حمل شایه لا یخبر عنه و به حمل اولی یخبر عنه، یعنی از مصداق عدم مطلق، یعنی اونی که هیچ نیست، خب نمیشه ازش خبر داد. اما به اعتبار این که یک مفهومی در ذهن من وجود دارد و این مفهوم رو دارم درک میکنم، خب از جد وجود داره، میشه یخبر عنه.
به حمل شایع یخبر عنه
لا یخبر عنه، به حمل اولی یخبر عنه، یعنی از مفهومش که در ذهن من وجود داره خبر میدم، اما از مصداق فرضی عدم که اصلا وجود ندارد این عدم، خب نمیشه خبر داد دیگه، چیزی نیست من ازش خبر بدم. پس به حمل شایع لا یخبر عنه، به حمل اولی یخبر عنه.
مصداق خارجیش هم
بود؟ نه، مصداق کلی، کل مصداق عدم از این جهت که نیست، چون اگه فرض بکنید دوباره ثبوتی براش قرار دادی، خب میشه وجود دیگه از این جهت.
خب مثلا الان به حمل شایع میگید عدم، اینم مصادیقی که داره الان عدم های مضاف هم مصداق عدم است.
معدوم مطلق، مطلق رو داشته باشه نه مضاف. معدوم مطلق لا یخبر، بله معدوم نه مطلق، معدوم مطلق، معدوم نه، معدوم مطلق اطلاق قیدشه. خب و به مثل ذالک یندفع ما اورد علی قولهم المعدوم المطلق لا یخبر عنه. خب به مثل همان بیانی که اونجا داشتیم دفع میشه آن چیزی که وارث است بر قول اونها گفتن المعدوم مطلق لا یخبر عن به ان این تصویر ماورده هست. اینم خب بگید چه جور ایراد و اشکال وارد کردن به ان القضیه تناقض نفسها، قضیه خودش رو نقض میکنه. مرحوم علامه از این بحث تو کارهای پوزیتیویستی اینا زیاد استفاده میکنه و مرحوم علامه میگن که مثلا شما میگید که ما هیچ آخر میدونید که قرن 19 و 20 و اینها خیلی تو قرن سر و صدا کرد و گفتن که اصلا ما هیچ علم کلی نداریم، هر چیز در حال تغییر و تبدل هست. مرحوم علامه فرمود اینی که دارید میگید هیچ چیز ثابت نداریم، این خودش ثابت متغیره. اگه بگی ثابت، خب اولین حکم ثابت رو داریم. اگه بگی خود اینم متغیر است، پس دیگه ثابت داری باز دیگه. چرا؟ چون میگید ما هیچ معدوم یعنی حکم کلی نداریم، الان نداریم، ممکنه بعدا داشته باشیم، پس مطلقا نفیش نکردیم، چون خود قاعده نفی میشه دیگه. وقت نفی میشه اثبات است، یعنی قاعده کلی داریم. بله دیگه، یعنی در واقع اشکال نقضیه، یعنی آره یعنی ما نمیتونیم حکم کلی نداشته باشیم. حالا جالب، حالا نمیخوام وارد بحث کنم چون امروز کمی الحمدلله داریم تون پیش میریم. جالبه، مثلا اینا میگن که تعهد کردن که از متافیزیک یعنی غیر محسوسات استفاده نکنیم، و جالبه خیلی از مباحثشون غیر محسوس هست متافیزیکه، خیلی، نه یکی دوتا. حالا بعدا ان شاء الله بحث اینا تو جلسه تاریخ فلسفه اونجا که شما قرار نیست که همش تاریخ فلسفه بحث بکنیم دیگه، وسطش از این حرفای فلسفه علم هم متناسب و بحثاش مطرح میکنیم. خب میفرماد به ان القضیه تناقض نفسها چجوری، فانها تدل عدم الا عدم الاخبار عن المعدوم المطلق و هازا به اینهی خبرون انهو. میگه به خاطر اینکه این قضیه دلالت میکند بر این که از معدوم مطلق نمیشود اخبار کرد، و حال آنکه این خودش به اینه چیه؟ خبر دادن است. و یندهو به ان المعدوم المطلق به ما انه بطلان محضون فی الواقع لا خبر انهو، و به ما ان لمفهومهی ثبوتا ما ذهنیاً یخبر انهو و انه لا یخبر انهو فالجهتان مختلفتان. میفرماید دفع می شود این اشکال به این صورت که معدوم مطلق از آن جهت که بطلان محض است در واقع، این در واقع رو داشته باشید، این در واقع این حمل شایع. دقت کنید، من برداشت خودم رو دارم میگم، دوستان در موردش فکر کنن. آقا این حمل اولی و حمل شایع بعضی جاها اینجوری میخواد بگه، حمل اولی نکنید، حمل اولی مستاقن، حمل شایع، حمل شایع مستاقن، حمل اولی مفهومن، ممکنه اصلا اونجا هیچ قضیه شما نداشته باشید که حمل باشه. متوجه شدید چی دارم میگم؟
قضیه نداشته باشه از چطوری میگم؟
همین، این اصطلاحه، حمل اولی مفهومن، حمل شایع مستاقن، ممکنه اصلا شما یه امر تصور داشته باشه، اصلا تصدیق هم نباشه، اونجا باید حمل اولی حمل شایع به کار میبره.
یعنی اینکه اون دو تا اصطلاحی که مرحوم مظفر برای حمل اولی حمل شایع ذکر می‌کردن،
اونم هست، اینم
حمل اولی حمل شایع باب عنوان معلم.
بله یا خب میخوام اینو بگم، ما بحث حمل اولی اینجوری نیست،
این موضوع بودا
میدونم، نه خب اول حمل اول بعد اینها اونو میخوام بگی، حالا اون داشته باشیم. فقط اینو میخوام بگم، میخوام بگم که آقا حمل اولی و حمل شایع در قضایا داریم، میگیم قضیه به حمل اولی فلان به حمل شایع، در تصورم حمل اولی و حمل شایع رو میگم، یعنی حمل نیست اونجا دیگه، اصطلاح یعنی مفهوما و مصداقا، اینجا میخوام
بگم، یعنی باب عنوان و معنی که مصداق،
آره مصداق هست و مفهوم هست دیگه، اصلا با قضیه کاری اونجا نداره.
میگه به واقعش ما همین که حمل شایع نمیگیم، یعنی حمل شایع
رو تصور میشه در تصور در اینجا، نه اینجا خب قضیه درست میکنه، اینجا قضیه است، ولی ما میگم الزاما اینجوری نیست. آیه فیاضی دیدم که همین تو پاورقی اگه آورده باشید این رو دارن، آیه فیاضی هم اشاره دارن
اینجا،
همینجا دارن.
خب بعد میگن اینجا از کدومه،
میگه آقا آیه فیاضی میگه اصلا ما میتونیم بگیم موضوع اینها با هم فرق میکنه، در تناقض وحدت موضوع هم داریم. مرحوم علامه داره اینجا با چی حل میکنه تناقض رو؟ با عدم وحدت حمل، درسته؟ میگه حمل با هم فرق میکنه، آقای فیاضی میگه نه ما نیاز به بحث حمل نداریم، این بحث حمل نیست، یکیش حمل اولی که حمل شایعه، بحث رو موضوع میگیم، یکیش مفهوما که مستاقنه، مفهوما که میگم حمل اولیه، هم اولی در تصور دیگه نه در تصدیق. درمش فکر کنید.
خب آقای فیاضی بحث رو کجا نمیبرن؟
میگه لازم نیست تو قضیه ببریش، موضوع محمولش رو تغییر بده، موضوعش بگو مفهوما، موضوع بگو مستاقا، مفهوم مستاق که با هم فرق کردن، چون در تناقض وحدت در موضوع شرط دیگه، زمانی که وحدت موضوع نبود تغایر در موضوع بود دیگه تناقض معنا پیدا نمیکنه دیگه، مثل من بگم علی آمد حسن نیامد، خب تناقض نیست،
موضوع تغییر میده، یعنی تو یکی موضوع رو هم نبرد
مفهوم میکنه یکیش مستاق میکنه،
حمله شایع و حمله اولیه
همین، بله نه اون میبره که حمله، حمله نیا کنید
یک حمل یا شایع یا
چرا چرا
حمله، بله موضوعی
هست، بله بله نیا کنید، ما بحث مثلا میگیم الکلی و کلیون، میگیم این الکلی و کلیون به فلان حمل، جزئیون به فلان حمل، درسته؟ اینجا وصف برای خود حمل قرار میده، به عبارتی بذارید چیزی بگم، آقا اگر شما موضوع رو آوردید بلا فاصله بعد حمل اولی و حمل شایع رو آوردید، دیگه این وصف برای قضیه و حمل نیست، وصف برای خود موضوع میشه. ها بذار من اینو بخونم تو آخر ان شاء الله وقت بعدا میشیم با هم صحبت کنیم. خب بله جهتان مختلفتان، پس دو جهت با هم مختلف هستن، و به تعبیر آخر المعدوم المطلق بل حمل شایع لا یقرأن، معدوم مطلق به حمل شایع، به حمل شایع چی؟ یعنی مصداقا، مصداقا لا یقرأن، چون مصداقا عدم هیچ چه دیگه، هیچ چیزی نیست اصلا، و به حمل و بل حمل الاولی یخبرأن، و به حمل اولی خبر داده میشود، به چی خبر داده میشه؟ به انه لا یقرأن، یکی از خبر داده نمیشود.
درشت یکی از نشانهای این همه این اصطلاح حمل شایع و حمل اولی از نوع اول یا نوع دومه، این سکر کردن که بعد موضوع اگر بیاد این اصطلاحه، یعنی این که این حمل اول یا حمل شایع باب عنوان مندنه، اگر بعد محبوب بیاد یعنی این که این حمل اول یا حمل شایع
بس برای محموله، برای اون حمله، برای حمله، بله
حمله هستش. حالا اینجا علامه بعد موضوع برده
میشه مصداق دیگه،
حرفای چیزی میشه آقای فیاضی،
آقای فیاضی میاد میگه که حالا مخشون میکنیم علامه، بذار من مخشون میکنم،
البته بعضی از بزرگوارا ظاهرا نفیش میکنن، میگن کلا حمله اول یا حمله شایع باب عنوان ماندن که فقط در ناحیه موضوع ذکر بشه، یه چیزی که مرحوم مظفر در آورده و لم یسبقه او احد تو کتب، یعنی که هیچ چیزی
مثل صدرا دیگه، قبل از صدرا هم حمله اولی حمله شایعی که ما نداشتیم، بوده ها ولی اینجور استفاده کردنه نبوده، بیار اینجور ازش استفاده و مشکل رو باش حل میکنه.
بعد آخر ما چی داریم میگیم که حمله اولی و حمله شایعی در حالی که صفت موضوعه،
نه گفتم دیگه ها باره کلا اتفاق همین دارم میگم، این میشه اصطلاح.
خب حاجا
یعنی چی باید بگم؟
چه بس حاجا و این
آقا نیا کنید، بنده میگم من اصطلاح کردم
اصطلاحی داشته باشی
یعنی نداره، حمله اولی یعنی مفهومن، حمله شایع یعنی مستاقن، میشه غیر برای موضوع
چی مستاقن؟
یعنی نیا کنید، نه نه اجازه بده، نه نیا کنید، چرا چی ندارید؟ موضوع رو داریم دیگه، میگم معدوم مطلق از جهت مصداق.
خب اشکال نداره، من میگم حمله اولی یا حمله شایعی که میفرمایید صرف اصطلاح، میگم این اصطلاح باید تناسب داشته باشه
داره دیگه،
نه یعنی که مثلا اصطلاح رو خراب کنیم بعد،
نه نه درسته، به نظرم مناسبت هم داره،
کسی که این اصطلاح نگفته
مناسبت داره، مناسبت داره، حرف درستی هم هست، نه حرف درستی هم هست، ما واقعا در نتیجه گیری میبینیم نتیجه متوازی متوازی میشه دیگه،
درست مطلب درستی، اما این لفظی که اومدیم اسمش گذاشتیم، یعنی این لفظی که اومدیم لفظ مناسبی
هست، اب نداره شما بگو، ولی ارتباط یا کنی حمله اولی یعنی چی؟
آخه همین نیستی،
نه نه اب نداره، در مقام هم شما بگو حمله اولی یعنی چی؟ حمل ذات و ذاتی بر ذات، حمل ذات و ذاتی بر ذات در چه فضای صورت میگیره؟ در مقام مفهوم، حمل شایع
این تو مقام مفهوم باشه.
خب درست اینجا
ما میگیم که
کلمه حمل چرا میارن؟ کلمه هم تساهم میشه دیگه، اصطلاحی دیگه اب نداره اصطلاح
تسامح کسی هستم
نه هیچ دلیل نه نه را کنید انصافا حرف دقیقه درسته هم رو قبول
میکنم قضایی ها هستم چون بابا قضایی ها هستم
دقیقا دقیقا چون در قضایی ها حمل اولی مفهومی بود و در قضایی ها حمل شایع مصداقی بود آوردن از جهت مفهوم و مصداق آوردن بحثش کردن این میخوام بگن مفهوم میگن حمل اولی این میخوام بگن مصداق حمل شایع
ها درسته
اینجا دیگه فرده دیگه من شیوا رو برام
شو کرده نه من قبول نمی‌کنیم
اینو نکنه دیگه نظرش اشکال
داره یه اصطلاحی نیست که ائمه منطق ذکر کرده باشن حالا ما میگیم آقا دیگه ذکر کردن من رو مزخرف آوردم بذارمش کنار
خب بذارش دنیای خراب نمیشه آقا من اصطلاح نمی‌کنم آقا از این به بعد شما به جای حمل اولی در طرف موضوع بگو مفهومه هیچ مشکلی پیش نمیاد از جهت مصداقش هم بگو مصداقم نگو حمله شایع هیچ اشکالی هم پیش نمیاد بنده هم بیگناهم بنده هم نزد شما
خوزه
گیره آره خوزه باش
خوزه
باش خوزه باش خوزه باش خوزه باش خوزه باش خوزه باش آره شهری هم که نمیده از هم رد شما میذارینش کنار خوبه شما خیالتون راحت باش مرحوم مظفر آدم باسوادی بوده ولی خلطهای زیادی داره مرحوم مظفر علتش هم اینه که اون فضایی که ایشون زندگی میکردن از جهت علمی یک فضای بسیار متضاربی بوده از جهت علمی یه چند تا علم قدر بوده بین اونا بوده و طبیعی هم هست دیگه
منطقه اشتباه نظریاتی میومده اینا رو شخص تحلیل کنه قبول کنه یه ذهن نقادی میکنه
آره.
هر از گاهی یه شخصی میرفته یه مقدار از نظریات رو نمیتونسته تحلیل کنه یه مقدارش تحلیل میکرده با اون یکی هم همینطور اینا با هم مخلوط میشده
اصول
نتیجه چی میشده که یه ذره از این قبول کرد یه ذره از اون یه ذره از اون
تو اصول آره تو اصول این اصول مظفر از این مشکلات زیاد هست
یه مقدارش رو میگه نه این رو
کرده مثلا اگر مثلا من خودم بودم اون کتاب آیه سبحانی رو به نظرم خیلی روانتر هست آیه سبحانی آدم منظمیه اون الوسیطش خب الوسیط معلومه یعنی تحریر محل نزاش صغرا و کبرا یه شکل قشنگتری داره حالا دیگه رفتیم تو اصول و به مثل ما تقدمه ایزن یندق و اشب هم من عدت القضایا توه متناقضه می فرماید هم مثل چیزی گذاشت همچین در میشه شبه از عده از قضایایی که به وهم می اندازد تناقض را که قولنا الجزئی و جزئیان و هوا به اینهی کلیان یست و علا کسیری الجزئی و جزئیان ما میگیم که جزئی جزئی هست اما در این حال کلی هم هست هم جزئیه هم کلیه و اجتماع اون نقیزینه ممتنون و هوا به اینهی ممکنون موجودون فی ذهن و قولنا اشکیوه ما ثابتون فی ذهن و او لا ثابت بیهه یا ثابت است در ذهن یا ثابت در ذهن است و لا ثابت و فی الذهن ثابت فیه ثابت است در ذهن لانه معقول موجود به وجود ذهنی خب بل جزئی و جواب میخواد بده بلش انتفاع رو میخواد بگه بل جزئی و جزئی بالحمل الاولی و کلی صادق علی کثیر بالحمل الشایع و اجتماع النقیضین ممکن بالحمل الاولی ممکن بالحمل الشایع و لا ثابت فی الذهن لا ثابتون فیه بالحمل الاولی ثابتون فیه بالحمل الشایع این هم جوابی از این بود پس با اختلاف
جهت هم خوبی هم بله درست کنم که جزئی و جزئی هم بالحمل الاولی
یعنی مفهومی یعنی مفهوم جزئی جزئی دیگه کلی نیست دیگه ولی از جهت مصداق یه جزئی که شما در نظر بگیرید خب خود این قابل صدق و بکسی مثلا میگم این جزئیه این جزئیه این جزئیه اینم جزئی این جزئی درسته؟
از آن مفهوم جزئی جزئیون
بله دیگه مفهوم جزئی نیست
چرا از چه جهت جزئی باشه
از جهت معناش اونی که شما یعنی مفهوم جزئی خود جزئی
اصلا کلی و جزئی
آها به اعتبار این که مفهومی در ذهن من هست خب چه کلی اما از این جهت که جزئی هست یعنی تعریفی دارد این مقید است جزئی جزئی به حسب مفهومه کلی به حسب مصداقه یعنی اونی که در ذهن من وجود دارد وجود دارد وجود دارد که قابل صدق برای کسی دیگه الان بحث وجودش مطرحه نه بحث مفهومش میشه تو
لا ثابت به حسب مفهومش لا ثابته، مفهوم لا ثابت یعنی چنین نیست دیگه، اما به حسب حمل شایخ هست، وجود داره در ذهن ما. پس لا ثابت است به حمل اولی، ثابت است به حمل شایخ.
مفهوم جزئی
بله، مفهوم جزئی نه، نکنید مفهوم نه به اعتباری که چیزی به عنوان مفهوم در ذهن من وجود دارد، اون وجود در نظر نگیر. مفهوم جزئی جزئیت یعنی آن چیزی که از جزئی میفهمم اون جزئی رو میفهمم دیگه، اما به اعتبار اینکه یک مفهومی است در ذهن من قابل صدق برکزی میشه کلی. پس جزئی است به حمل شایع، کلی است به حمل چی، جزئی است به حمل اولی، کلی است به حمل شایع.
خب
خب
این
اشتباهی
درسته، اون
مفهومی
که در ذهن من هست اطلاع نمی کنم
به
امور جزئی خارجی.
چرا اطلاع می کنم؟
چه کلی دیگه،
کلیه دیگه، به حمل شایع
میشه. شما جزئی،
جزئی به حمل اولی، معنای
مفهوم جزئی رو ارزش کنم.
خب بله،
مفهوم جزئی که در ذهن من هستش رو خب میتونم حمل بر جزئیات خارجی بکنم؟
بله میتونید.
خب
میشه مفهوم. بله نه یا کنید معنای جزئی یعنی مثلا میگم الانسان ماهو، میگه حیوان ناطق، یا میگه الانسان انسان، درست یا نه؟ این از جهت مفهومیه، از جهت مفهومیه انسان به حمل اولی حیوان ناطق است. یعنی با چی کار داریم الان؟ با اون ذاتیاتش کار داریم. میگیم جزئی، معنای جزئی رو برای من تعریف کن. جزئی یعنی آن مفهومی که صدق بر کثیری نمی کند، میشه معناش، درسته؟ یعنی معناش رو میشه حمل اولی. اما میگم این مفهوم جزئی مفهوم هست تو ذهن من الان دیگه، الان با ذات و ذاتیش کار ندارم، به عنوان مفهوم کار نمیشه کلی. پس به اعتبار وجودش یعنی حمل شایع میشه کلی، به اعتبار مفهومش جزئی. و مشکلی کجاست؟
من قبل از این کلاس داشتم اینو گذاشتم گردنم ها، ولی اومدم اینجا دیگه یادم رفت. بله الان متوجه شدی؟ الان میگم نیا کنید، میگم لا ثابت، لا ثابتون بالحمل الاولی. یعنی چی؟ یعنی معنای لا ثابت رو برام توضیح بده، توضیح بده معنای لا ثابت. لا ثابت یعنی اون چیزی که ثابت نیست در ذهن، درست یا نه؟ خب میگم این لا ثابت الان در ذهن من وجود داره، وجود نداره؟ میگه بله وجود داره. میگه خب اصلا میگه وجود نداره؟ میگم معناش وجود ندارد است، اما بالاخره من تصورش کردن نکردم، پس وجود داره. به حمل اولی مفهوما معناش اونه، به حمل شایع میشه که از مفاهیم ذهنی که ثابت در ذهنم هست. پس به حمل
اولی جزئی جزئیان به همون شایع جزئیان، جزئی یعنی مصادیق جزئی، مصادیق جزئی خوب جزئیان میگه حالا این یه مصادیق جزئی، این یه مصادیق جزئی، این یه مصادیق جزئی. و در حالی که
یه بار جملتون بگیم، یه بار جملتون بگیم،
میگیم که جزئی جزئیان جزئی به حمل شایع.
آها خب خب، ولی داشتی میگی علامه
جزئی به حمل شایع جزئیان.
الان اجازه بده، نه نه
ولی میگه جزئیان.
الان دقت کنید، الان شما به حمل شایع رو قید برای کی آوردید؟ برای موضوع آوردید دیگه، درسته؟
یه مصادیق این جزئی،
درسته؟
آره.
آره.
درست
آره.
درست آره. جزئی.
پس الان شما اون به حمل شایع رو قید برای کی آوردی بگو؟
برای موضوع.
برای موضوع. مرحوم علامه رو برای محمول میاره. یا کنی؟ محمول رو میاره، بعد به حمل شایع به حمل اولی رو میاره.
الان تو سخت در برای چی؟
برای قید برای موضوع آورد اونجا.
آقا جا خب ینده تو به ان نگیر. به اسم ما
تلقی. فرق نمی‌کنه.
حاضر یعنی
چی؟
به مثل اون جواب داده شد، یعنی به همون حمل شایع و
حمل بله. آخه حمل شایع و حمل اولی
یعنی نداره که
نه.
یه جا با حمل اولی به معنی با عنوان منبر حلش کنه، یه جا با اون اصطلاح دوم حل کنه، به همه شب بگم به مثل اون حل شد، به مثل اون حل شد.
حمل شایع، حمل شایع یه بار قید موضوعه، یه بار قید محمول. اگر غیر موضوع قرار گرفتی یه جور میشه معناش کرد، اگر غیر محمول گرفتی یه جوری معناش کرد. شما بیان
و نسب بنابرای کلام مرحوم مزفر، حالا اشکال بندی نتیده آقای علامه، جناب علامه، شما اومدید اصلا از دوتا اصطلاح استفاده میکنی، استفاده کن روش جانه، اما دیگه نگو که آقا به مثل همون ما این جواب
داره،
به مثل همون نشد،
به مثل همون اولی همون شایع
بود،
به مثل حمل اولی و حمل
ثانی. به مثل لفظی مراده یعنی شکلش عاشق شکلش.
بله دیگه دقیقا عاشق شکلش
مراده.
باشه نه یا کنی هر دو حمل اولی هست. فقط از جهت قید برای موضوع یعنی عقد الوضع و عقد الحمل احکام متفاوت میشه، اما نتیجه همونه که تناقض رو برمی‌داره. مشکلش
کجاست؟ یه اصطلاحش کردی
خب
بعد میگید که موضع اومدنش برمی‌کنه، در حالی که ما میگیم دو تا اصطلاح نه یه اصطلاح باشه.
نه یا کنید گوش شده، الان ما عقد الوضع و عقد الحمل یه چیزه اما در دو موضع دو تا حکم متفاوت داره. خب مشکلش چیه؟
همون دیگه عرض کردم شما یه اصطلاح گرفتید.
یه اصطلاح نی باشه نداره.
یه اصطلاح
خب یه اصطلاح خب یه اصطلاح
چرا شما میگین کلا یه اصطلاح نیست؟
چرا
وقتی میان تعریف میکنن این اصطلاحشون رو؟
نه جایگاهش فرق میکنه.
حالا باشه.
حالا بنده
نه جایگاهش.
نه جایگاهش فرق میکنه. نتیجش همونه.
اولین کسیه که ظاهرا مطرح کرده. خودش اینو میگه این دو تا اصطلاح پاورایی هم المقرر هم اونجا زده.
آقا این بحث عقد الوضع و عقد الحمل مال مظفر نیست.
عقد الوضع بله مال این
نه. عقد الوضع و
عقد الحمل
شایع. همین خب برای حمل اول هم شایع عقد الوضع و عقد الحمل رو میارن. عقد الوضع و عقد الحمل مال مرحوم مظفر نیست. اینجا داره میگه که الجزئی و جزئی اون تمام شد، میگه به حمل اول به حمل شایع. اونجا میگه الجزئی و به حمل شایع کلی یا. فهم میکنه دیگه. درسته؟
یه میتر میکنه
بله
ما استفاده کردیم
بله
بمثل یه نه
چرا بمثل؟
بمثل اون هر شد
بمثل یعنی با همون بیان حمل اولی و حمل شایع با همون حلش نه
همون حمل اولی حمل شایع
بله همونه خصوصیت هر دو اینه که یکیش مفهومیش مصداقیه، حمل اولی مفهومیه، حمل شایع مثالی. خب درست کردم دیگه، به چه اشکال داره؟ نه الان مثلا این کارو بنده انجام دادن گناه داره، الان مثلا این اشکالی پیش میاد که من بگم یه جامعه داریم یعنی مثل خارجن و مفهومن، حالا این خارجن رو شما میخواد قید موضوع قرار بده قید محمول قرار بده، نتیجه یکی میشه. مشکلش کجاست؟ یکیه آقای عرب میزنم بعد از اینم. خب و سلام علیکم و رحمت الله، ببخشید حالا